بسم الله الرحمن الرحيم، وأفوض أمري إلى الله، إن الله بصير بالعباد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. إلهي أنطقني بالهدى وألهمني التقوى. هدیه به روح ملکوتی حضرت ختم المرسلین صلی الله علیه و آله و اهل بیت مکرمش، علی الخصوص امیر المؤمنین علیه افضل و صلوات المسلین، صلوات یدی بفرم. عرض ادب، ارادت، خاکساری، التجا، استغاثه، عرض تسلیت به محضر ملکوتی و با عظمت حضرت بقیت الله الاعظم روحی و ارواح و من سواه و فداه و عجل الله تعالی فرجه الشریف، صلوات دیگری محبت کنید. اللهم صل. بحثی که این شبها داشتیم و قاعدتاً امشب بحث پایانیه، چون فردا که شب قدر بحث و ادامه نمیتونیم بدیم، ضرورت وجود مذهب بود. با نگاه کلامی البته، نه تاریخی، که ما وقتی شیعه هستیم یعنی چی؟ خود بحث به اندازه کافی مهمه. تقریبا نوع کتب کلامی، کتب کلامی یعنی کتب اعتقادی شیعیان، به این بحثا پرداختن، یه ذره قوی تر، یه ذره ضعیف تر، یه ذره تفصیلی تر. نوع کتب کلامی شیعه به این بحثا پرداختن. اگه بخوام یه کتاب معرفی کنم به عنوان دم دستی کسی ملاحظه کنه، کتاب معالم المدرستین مرحوم علامه عسکری رضوان الله تعالی علیه، بازشناسی دو مکتب. بهانه ما برای ورود به این بحث این بود که با مذهب دشمنی های زیادی میشه. بیرونی ها دشمنی کنن، که دشمنی نکنن چیکار کنن؟ گله ای نیست از اونا. با داخلی ها ولی خب چرا گله هست؟ کسانی که در لباس تشیع با استفاده از امکانات، با استفاده از بودجه، با استفاده از رسانه، انواع حمله ها رو به مکتب اهل بیت کردن و میکنن و هرچه حواس ها جمع بشه اینا بیشتر در حاشیه میرن، هرچی حواسا جمع نشه اینا بیشتر میان وسط. پرکار هم هستن، یک جریان خاص، پرقدرت. همین سریال امام علی که الان داره پخش میشه، شبکه های اصلی تلویزیون 20 سال پخش نمی کرده، که طبق قاعده اونا امسال هم نباید پخش میکرد. سریالی که هزاران میلیارد هزینه شده رو پخش نمی کردن. این جریان رو عرض میکنه، جریانی که گفتن از امیرالمومنین رو تلف کردن وقت مردم میدونه. جریانی که میخواد همه چیز رو ببره در قالبی که میخواد. جریان این که اصل رو میگه اصلا ما تقریرمون از ولایت مزیقه، به درد نمیخوره. جریانی که آخوندش در شبکه های پربازدید، خبرگزاری های پربازدید میگه مگر میشود کسی در اسلام با ولایت مخالف باشد؟ میگه میشه. نه آقا، ولایت رو همه قبول دارن، اختلاف در مصداقشه. ما میگیم علی، اون میگه اون یکی. و اینا مسئولیت داشتن و دارن، پول خرج میکنن و میکردن. حالا بخوام گله کنم یکی یکی چه میگفتن، به امشب به جنبندی نمیرسه. که یه جواب یه خطیش اینه که مگر میشود کسی معبود نداشته باشه؟ حالا یا الله یا گاو یا بت یا چی دیگه معبود دارن دیگه. آخه این چه حرف مسخره ای. مگر میشود کسی نبوت را قبول نداشته باشه؟ اولا مگر میشود یعنی چی؟ آره میشود. مگه میشود پسر پیغمبر وسط روز کشت ناموسش به اسارت برد؟ بله شد. آخه بی سواد مگر میشود چه؟ با استبعاد مگه میشه استدلال کرد؟ مگر میشود کسی نبوت را قبول نداشته باشه؟ حالا اون میگه اون میگم شما میگید پیغمبر. ادبیات قرآن چیه؟ ادبیات قرآن نقد افکار انحرافیه. اینا ناخواسته سکولار و پلورالیستن، ناخواسته. شاید هم خواسته، نمیدونه. مسئول رو میبرن تلویزیون میگه قرآن راجب مذهب چیزی نگفته، راجب اسلام حرف زده. که ما این شبا مفصل عرض کردیم اصلا بدون مذهب طریقی به سمت اسلام نیست. و این کسی که این حرف رو میزنه یا کلن هیچ نمیفهمه یا اصلا حق نداشته بیاد حرف بزنه، یا میفهمه داره خیانت میکنه. به همین بهانه هر شب اومدیم از زاویه‌ای بحث رو مطرح کردیم که برای رسیدن به احکام به کجاها رسیدن، برای رسیدن به انبیا به کجاها رسیدن، برای رسیدن به شخصیت پیغمبر ما به کجاها رسیدن، برای توحید به کجاها رسیدن، برای قرآن چند شب ایستادیم چون بهار قرآن بود ماه مبارک رمضان. اینا مفاهیم قرآن رو نتونستن بفهمن، برادران غیر شیعه نتونستن. گاهی انقدر کلامشون خزعبله که باور نکردنیه. گاهی احکامی که صادر کردن به قدری خزعبله که بعضی از دوستان میگفتن کاش سانسور میکردی. این ببین یه وقتی یکی سوتی میده، یکی حکم صادر میکنه در رسالش، این که نباید سانسور کرد، که حکم کرده، متصف کرده این حکمو به یکی از احکام خمسه، مثلا وجوبی، حرمتی. اینقدر مسخره است که میگم ولش کن، نگو. بله، تعبیر امیر سلام الله علیه در نهج البلاغه است، شاید خطبه 208 باشه، البته خطبه نهج البلاغه بعد پس و پیشش ببینید جا به جایی داره در خطبه ها. میفرماد اینا وقتی اومدن دین رو کفر و الغنمه مقلوبن، مثل پوستین گوسفند رو که بکنن چپه تنش کنن. همه چیز جا به جا شد، همه چیز جا شود شد. شیوه اهل بیت هم در بیان همینی بود که ما عرض کردیم. بالاخره اگر کسی میخواد بگه شیوه اهل بیت غیر از اینه، باید بگه نه خیلی دسته ای از روایات این شکلی نیست. اهل بیت برای اینکه حقیقت رو بیان کنن و همینطور قرآن کریم برای اینکه حقیقت رو بیان کنه، قرآن کریم با الله الله که دعواش نمیشد با مشرکین، با لا اله الا الله دعوا شد. یعنی اساسا شما فقط اثبات الله بخوای بکنی کسی باید کاری نداره. برای مشرک که 100 تا خدا داره که 101 مهم نی، اینی که بگی باقیش چرت لا اله الا الله، این دعوا درست میکنه. دعوا یعنی نمیپذیره، منظورم اینه، اختلاف درست میکنه. غیر از این میگه اصلا هدایتگر نیست. بله فحش نمیده، کما که ما هرگز فحش ندادیم، حتی راجب احترام به مذاهب، تعایش با مذاهب، مدارای با مذاهب، حتی به ما ظلم کردن ما حق نداریم ظلم کنیم که هیچ، باید به اینا به رفق و مدارا برخورد کنیم. شبای عرض کردیم حتی بهشون بعضی برخورد چرا انقدر زیادی ما اهل مداراییم. حتی ما برخلاف این جریانات به صراحت عرض کردیم که ما حتی داعشی که شهادتین گفته به شهادت داده به رسالت رسول خدا و حضرت حق، با اینکه روح تفکرش التقاطی و کفرآمیز داعش وهابی، اما همین که شهادتین گفته، مادامی که جرمی مرتکب نشده، زن و بچه کسی رو نکشته، رای رو نبستن، ناامنی ایجاد نکردن، ما واشگاهی نداریم. تمام اون احترامات که برای مسلمون داریم، برای این نیمچه مسلمون در به داغونه، این هم داریم حتی که گذشت اینها. اما شیوه قرآن اینه که راجب بت حرف میزنه، فقط راجب الله حرف نمیزنه، چون راجب الله حرف زدن فهم ناقصه. این جریان که قدرت داره تلاش میکنه همه ارکان تبلیغی کشور رو ببره به اون سمت، دنبال شیوه بنی امیه است. البته شاید نمیفهمه دنبال شیوه بنی امیه است که فقط از خدا بگو از بت نگو. نمیشه. شما قرآن چیکار کرده؟ من که قرآن جدید نباید بیارم، روایات چیکار کردن؟ بله، به بت فحش نده، میگه به بت پرست فحش نده، به مقدس یک جریان فحش نده. بله، من فکر نمی کنم ما فحش داده باشیم، اهلش نیستیم اصلا. اما نقد میکنه همون قرآنی که به اهل کتاب میفرمایید بیاید با هم علا کلمت سوا دور هم جمع بشید که الله نعبده الا الله، هم یهودی رو نقد میکنه مفصل. قالت الیهود ید الله مغلوله غلت ایدیهم، گاهی حتی تعبیرهای تون داره، دستشون بسته باد. آقا خدای چیکار داری؟ نگو دیگه، همون خواهد در تضارب آرای که حقیقت روشن میشه. دو سه شب هم مفصل به این پرداختیم که اتفاقا ما وقتی این حرفو میزنیم دعوام با کسی نداریم. اما شیوه قرآن اینه که وقتی داره جریاناتو نقد میکنه میگه فحش ندین، ولی نقد میکنه، اساسا هدایت رخ نمیده. اینطوری مخاطب این بحثا چیه؟ یکی یه شب نوشته بود دنبال چی هستی؟ دنبال ما هر شب اولش داریم میگیم دنبال چی هستی؟ تو اگه این حرفا رو میخوای بزنی اونا رو شیعه کنی که نمیشن، میخوای یه کاری کنی که اینا چی بشن؟ ببین آقا، شیوه اهل بیت، من اصلا مخاطبم در این بحث ها خود شما بودی، با غیر شیعه کار نداشتن. تا شیوه اهل بیت اینه، برای تقویت قلوب شیعیان فجایع رفتاری گردنه های سقوط کرده رو بیان میکنه. حالا من همه آنچه گذشته که نمیتونم تکرار کنم، به شما منظورم آقای سوال کننده است ربطی ندارم از چه مصادری استفاده میکنم. شما میتونی بگی دقیق داری حرف میزنی یا غیر دقیق. کی میتونه منو محدود کن؟ فقط از کافی باید حرف بزنی. نخی من دلم میخواد بگم صحیح بخاری این حرفو زده، شما بخندید. هر وقتی مثلا یه عالم ما هم فتوا داده بود که تا من میخوندم شما میخندیدید، خب اون عالم باید خودشو بره درست کنه. من که اضافه تر از حرف او که چیزی نگفتم که. وقتی حرف انقدر خنده داره خب نگه. به کسی ربطی نداره من از کدوم کتاب استفاده میکنم. بله، میتونه بره بررسی کنه ببینه این حرفا رو من دارم دروغ میبندم یا واقعا هست تو این کتاب و این حرفا، یا این اشتباهات پرتکرار وجود داره. خب چرا این اشتباهات پرتکرار وجود داره؟ چرا با چیزی که من الان بین شما میگم میخندید یه عده اینو تدینشون آخه چجوریه؟ پس این به خودمونم مکرر یادتون باشه جوالدوز میزدیم در شیوه دینداریمون، شیوه هیئت‌داریمون، ای خاطر شریفتون باشه. موارد فراوانی بود که خود نقد خودی هم میکردیم، خودمون رو نقد میکردیم، درست باید بشه. مثال های عرض کردیم که گاهی ما یه حرفی میزنیم وارد مدعی میشه، بعد وارد رسانه میشه، وارد تلویزیون حتی میشه، تشخیص نمیدیم چون باید بریم مباحث رو بخونیم. نوع علمای ما وقتی وارد این بحثا شدن همینجوری بحث کردن، آشانی ماشانی کیلو چنده، بچه طلبه ها درست نکردن این حرفا رو که. بعد برید رفتار اهل بیت رو ببینید مفصل همین کارو کردن. بعد از این حرفا اومدیم عرض کردیم آقا تازه ما الان داریم میگیم این یه طریقه برای رسیدن حقیقت، این یه طریقه برای رسیدن به حقیقت، با شما مماشات کردیم. اصلا طریقی غیر از این طریق نیست، راهی غیر از این راه نیست. ادبیات ائمه ما اینقدر در این زمینه پرشماره که لازم ندیدن هی قیودش رو ذکر کنن، چون شما بدونید هر جا که ما راجبه مثلا فرض کنید هدایت و شقاوت و اینو حرف میزنیم یه استثنایی هست، اگر کسی حق بهش نرسیده باشه. در دادگاه الهی روشن باشه که او بهش حق نرسیده، مجازات نمیشه. اما اینو اهل بیت در روایاتشون هی تکرار نمیکنن. چرا؟ چون نمیخوان، به نظر میرسه نمیخوان تجری رخ بده، گستاخی رخ بده. ببین میگن اگر شما چراغ قرمز را رد کردی اینقدر جریمه شه. حالا مورد استثنایی که نمیدونم، مثلا فرض کن ماشین عقبی همچین محکم زد که این ماشینش افتاد از چراغ قرمز عبور کرد، اینی که تو متن قانون نمیاره که میگه آقا اون کس دیگه بود. بله میدونم. هی میخوان بگن سرعت غیر مجاز بری جریمه داره. میگه حالا این وثیقه پیدا شد که ماشین این خراب بوده، این عقرب شمارش، این سرعت شمارش خطا بوده، 30 اضافه تر میرفته، این نمیفهمیده. بعدم میره دادگاه ثابت میکنه، دو تا مثلا فنی میان شهادت. اینا رو که تو قانون نمیارن که، اصل رو مطرح میکنن. ولی ما هی قید و گفتیم، اتفاقا ما هی گفتیم که آقا مستضعف، قاصر، کسی که کمکاری نکرده، کسی که مقصر نیست در اینکه عقبش نرسیده، با این عرض کنم خدمت شما خداوند ظلم به کسی نمیکنه. اما روایات ما تا دلت بخواد بی قیده. نه بی قیده یعنی این که عرض به محضر شریف شما که مستضعف و قاصر رو خدا مجازات میکنه، نه، اینو نمیخوام عرض کنم. یه صلوات بفرستین پیداش. اما تا دلتون بخواد روایت در این زمینه زیاده، این شکلی یه نمونه عرض میکنم. شیخ صدوق نقل کرده در ثواب الاعمال، خیلی روایت در این زمینه زیاده، یعنی شما همینجور کتب علمای شیعه رو ورق بزنی اینا توش هست. عجیب اینه که چیزی رو که هزار بار علمای شما چه مکتبی درست کردی که چیزی که همه علمای شیعه بهش میگن یه نفر بیاد پشت تریبون بگه بهش حمله میخوای بکنی. حالا مثلا من حمله نیست، اصلا خدا کنه حمله کنن، زهی سعادت که بخاطر امیر المؤمنین بادم حمله کنن. منظورم حمله نی، نمیخوام ننه من غریبم بازی در بیارم، اصلا عشقه که حمله کنه. حرفم چیز دیگه است، که چیزی که روتین علمای شیعه است و برنمیتابن، شما به کدوم دین هستی؟ هر زمینه حمله مهم نیستن، بعدا سرتون که حمله میکنن، مثلا هیچی نیستن که بخوان حمله کنن. منظورم این نیست که بگم آی دردم اومده. تعجبم از اینجاست که همون ادبیات دین و همون ادبیات قرآن یکی بیاد مطرح کنه دوباره تعجب میکنن اینا. مثلا شما کجا درس خوندین؟ شما سر سفره کی بود؟ من به یک از اینا گفتم شما یه دونه آدم حسابی که این فکر شما رو داره به من بگید، به من بگید. میگم علامه امینی، علامه مجلسی، علامه عرض کنم طباطبایی، میرحمد حسین، امام خمینی، میشمرم برای شما هزار تا عالم. شما یه آدم حسابی معرفی کن. اینا با الاختلاف مشاربه هم، یکی اخباری، یکی فیلسوفه، سر این چیزا اصلا بحث ندارن، روشنه. چی چیه که شما حالا یه چیزی من در آوردی تو ذهنت و اصل بر همه چیز قرار دادی؟ تو بگو اول یه آدم معرفی کن که این حرفای تو رو قبول داره. از نگاه کنید آقا حضرت میفرماد که راوی اومد در مورد یه ناسبی سوال کرد، اما حضرت کلی جواب داد. گوه آقا یکی خونه بغلیمون دائم تو نماز، این عبادت، نماز، قرآنش تمام میشه، نمازش شروع میشه، نمازش تمام میشه، میره سجده، از سجده میاد بیرون میره تو قرآن. شما رو دوست نداره. لفظ روایت هم مجمله که این ناسبیه به چه معنا ناسبیه، یعنی تدین میدونه، یعنی میجنگه با شما، یعنی حالش از شما به هم میخوره، از شیعانتون بدش میاد یا چی؟ اما امام کلی جواب داد. امام فقط عمود ناسبی جواب نداد. امام صادق علیه السلام بهش فرمود که بهترین جای عالم کجاست؟ اسمش میسر است، این ابن میسر است اسمش. و آقا من نمیدونم، شما بفرمایید. حضرت من بین رکن و مقام، بین مقام ابراهیم و رکن، اونجا تو خانه خدا، خیلی جای مهمی. و یکی بین قبر پیغمبر و منبر پیغمبر، روضتون من ریاض الجنه، بهترین جای عالم اینجاست، بهترین مکان ها. حضرت فرمود والله
لو ان عبدا امره الله فی ما بین الرکن والمقام الف عام، هزار سال طرف اونجا دستشویش نگیره، وضوش باطل نشه، هزار سال بین رکن و مقام عبادت کنه، و فی ما بین القبر والمنبر یعبده الف عام، هزار سال هم ببرنش بین قبر مبارک پیغمبر و منبر پیغمبر، هزار سال هم اونجا دستشویش نگیره، عبادت کنه شبانه روز. ثم ذبح على فراشه مظلوما كما يذبح الكبش، زنده زنده سرشو از تنش جدا کنن مظلومانه، کاری نکرده، این کمش داشته عبادت میکرد، 2000 سال عبادت کرد. ثم لقي الله عز وجل بغير ولایتنا، وقتی یه دیدار خدا میره ولایت ما رو نداشته باشه، حضرت جوابش رو در مورد ناسبی نداد دیگه، کلی داد. لکان حقیقا علی الله عز وجل، بر خدای عز وجل است، ان یکبه علی من خریه فی نار جهنم، با صورت خدا میزنتش تو جهنم، قیدم نزد از حضرت، من از کم قید داره، جای دیگه قید گفتن، ما لازم نیست هر بار حرف میزنیم همه قیود کلامو بیاریم، اتفاقا نوع روایاتمون قید نزده، قید گفتن جایی یا قید گفتن، چرا هی قید نمیزنه؟ شاید برای این که تجری گستاخی رخ نده. مثلا عبادت چیه؟ تازه شد 2000 سال. آقا ابلیس چند هزار سال؟ ابلیس انقدر قاطی من، یه آیه در قرآن معرکه آراء، یعنی مجموع آیاتیه، اذ قلنا للملائکه اسجدوا لآدم، این چند تا آیه است مفصل بحثش، فسجدوا الا ابلیس، حالا بحث شده این چه مدل استثنائیه، آیا ابلیس فرشته بود نبود، بین علما، بین آیت الله جوادی مکتوب با شیخ طوسی، هزار سال فاصله است بینشون، مناظره در گرفته، کار ندارم، بحثای جالبیه اینجا. از قلنا للملائکه اسجدوا لآدم، به ملائکه گفتیم برای آدم سجده کنید، به ابلیس چه ربطی داشت؟ به ملائکه گفتیم، ابلیس هم که مثلا مشهورش رو فعلا عرض میکنم، کان من الجن، مرحوم آیت الله آستسن سعادت مصطفوی رضوان الله تعالی علیه و شیخ طوسی، نظری غیر از این نظر مشهوره که الان هست داره، آقا به ملائکه گفتی سجده کنن، مثل این که بگن که کسانی که کد ملیشون 3-0 شروع میشه این کارو بکنن، بعد به من بگن تو چی، میگم من 2-0 داره اولش، 3 تا نداره، از قلنا للملائکه اسجدوا لآدم، خب فسجدوا الا ابلیس، ابلیس سجده نکرد، بهش گفتن، حالا عرض کردم چند بار این آیات اومده، یه بحث مفصلیه، خلاصه عرض میکنم، یه گوشهشو دارم میگم، ما منعک الا تسجد از امرتک، برای چی به تو دستور دادیم سجده نکردی؟ یه جاییش داره استکبرت ام کنت من العالین، مستکبری یا خیال که جز کسانی هستی که تو لازم نیست سجده کنی، استثناء شدن چون کلاست بالاتره، که میتونست بگه من از عالینم، بگه نه نیستی، یا مستکبری، یا میتونست بگه خدای گفتی فرشته ها، وقتی میگه ما منعک الا تسجد چرا سجده نکردی، یعنی تو مورد خطاب بودی، خب ظاهرا هم ابلیس از فرشته ها نبوده، خب خب بچه امر شده بهش، اقلش اینه که این بین اینا انقدر خودی محسوب میشده که این عبارت اومده دیگه، یه ربطی باید به اینا میداشته، این اونجا یه جوری عبادت میکرده که فرشته هم تو کف این بودن، وگرنه هیچ وقت نمیگن از قلنا للملائکه اسجدوا لآدم فسجدوا الا کاشانی، اصلا کاشانی توهم نمیره که بخواد با ملائکه باشه، ربطی نداره که بیاد بگن تو چی، میگه من چه ربطی دارم به اونا، ربطی من ندارم، میدونم این از جنس اونا نیست، ولی باید سنخیتی از نوعی می داشته دیگه، به چه جهت گفته شده، امرم شده بهش، خب اون همه عبادت کرده آقای ابلیس، چی شد؟
روایات ما میگه عبادت کرده. چی عبادت نکرده؟ یا علی انت اصل الدین و غایت الهدا. اصلا او هدایت نشده بوده که، دولاراست شده بوده. دولاراست شده بوده. شما به جمعیت بشر، به جمعیت بشر یه نماز درست کنین، مکبرم تکبیر بگه، همه همزمان کاراشون انجام بدن، امام جماعت نداشته باشه، این نماز جماعت نیست. بگو آقا 8 میلیارد همزمان باشه، این نماز جماعت نیست. هم دو سورهشون هم نخوندن، نمازشون رو باید دوباره بخونن. بگو آقا بزرگترین نماز جماعت جهان، میگه نماز جماعت نبود که. این دو تا هزار سال اصلا هزار مهم نی، حالا به جا هزار شما بذار 100 هزار، میگه تو اصلا عبادت نکردی، اصلا عبادت نکردی. نوع این روایت هم عرض کردم قید نمیزنه، بگه البته اونا نه. بله ما معتقدیم قید داره، ممکن نیست، ولی هی قید نمیزنه. کمون که شب دیگه اینجا عرض کردم، اینقدر این آقایون به این قید کار دارن، به اصلش کار ندارن. این روزگار ما روزگار نیست. حالا من نمیگم هیچ کس نفهمیده، بگه هیچ کی نمیدونسته، همون جوری که مردم غزه رو همه جهان اسلام فهمیدن، اکثریت هم هیچ غلطی نکرد. قیامت حداقل نمیگن غزه چیه، با غزه فرقش چیه، فهمیدن غزه چیه، نخواستن کمک کنن، حالا یه درست یا غلط کار ندارن. کسی نمیتونه بگه ما غزه نفهمیدیم. غزه چی چیه؟ غزه خوردنیه، تو جیب جا میشه. مثلا اسرائیل کیه؟ اسرائیل و اسرافیل داداشن نیستن؟ این میفهمیدن، همه فهمیدن، حالا به وظیفه‌شون عمل کردن یا نکردن. اصلا فرض کن وظیفه این بود که کمک نکنن، من کار ندارم، اما کسی نمیتونه بگه ما نفهمیدیم. بله حالا یه قارنشینی لابا نفهمیده مثلا، چرا اینجا شما هی قید نمیزنی؟ یا دیگه به چه زبونی باید می، همه عالم 50,000 تا آدم کشته شد اونجا، هنون نفهمیدی؟ عرض کردم عمل هر کاری کردن، اصلا فرض کن وظیفه اینه که یاری نکن، اصلا فرض کن وظیفه نفرینه غزه یاس، کار ندارم چه وظیفه ای، کاری نداشت دیگه، رها کرد. اینجا چی میگی؟ میگی به کسی آن کسانی که، میگی نه دیگه همه فهمیدن بابا جان. و ما علی الرسول الا البلاغ، هل علی الرسول الا البلاغ المبین، و ما علی الرسول الا البلاغ المبین. تا دلت بخواد از اینا هست، با پیغمبر وظیفه‌شو انجام داده. بنده نمیخوام بگم یک موردم پیدا نمیشه یه قارنشین نفهمیده باشه، اینو نمیخوام عرض کنم. یه آدمی در یه جایی نفهمیده، یه عوامی بی سوادی هیچی نمیدونسته در یه دهی بوده، اینا عرض نمیکنه دیگه. روزگار ما روزگاری که کسی نمیدونه نفهمیده نیست که. دیشب من از برنامه سحر اینجا رفتم خونه، دیدم یه نفر پیام داده، من از برادران اهل سنت شما هستم، در یه جایی شنیدم نسخه چاپسنگی فلان کتاب در فلان جا دست شما هست. بله آقا، هم گفتم بله، شلو باید تعطیلات برات میفرست. این روزگار ما روزگار نیست که الان کتابو میگیریم از اون سر دنیا، طرف مراکش بود، ما اینجا کتابشو خوندیم، یکی از رفقای اشکالی هم کرد، پیش تو فیسبوک پیغام داد، خودش گفت کتاب دست شما رسیده، هنوز دست من ندادن، ناشر نسخه برای خود نویسنده نفرستاده، ما کتاب دیدیم، اشکال هم پیدا کردیم، براش هم فرستادیم. این روزگار ما روزگار اینجا من نمیدونم قزه است چی چیه رسیده دیگه. بله مواردی اگر از کسی مستضعفه، کسی قاصره، حرفی نیست، قرض کردم اون قید سر جاشه، خدا ظالم نی، آدمی که کافر نیست و خدا کار نداره. کافر نیست یعنی کسی که حقیقت رو نپوشونده. اما انتمن یا علی انتمنی به منزلت هارون من موسی الا انه لا نبی بعدی، دیگه چی باید بگه پیغمبر؟
چون یه دور قرآن رو ختم میکنید. انصافا پیغمبر باید چی میگفت بالاتر از این؟ انت منی به منزلت هارون من موسی. بعد ابن تیمیه میگه این به مذمت شبیه تر از مده. ابن حجر میگه این میخواست گیر بده به علامه حلی شیعه ها ابن مطهر، گاهی انقدر فراتر میرفت تنقیص میکرد علی رو. یه آدمی است به شدت ضد ابن تیمیه است، اسمش سبکیه، طبقات شافعی هم داره، خیلی کتاب داره، خیلی با هم دشمنن، رد به هم دارن، کتاب رد نوشته، به منهاج ابن تیمیه رسیده، چون ما رو زده میگه خیلی چیز خوبیه. اه حدیث منزلت مذمته؟ یعنی الان انصافا اگر به یه نفر بگن شما برای پیغمبر آخرالزمان مثل هارونی برای حضرت موسی خجالت میکشه، این مذمته؟ یا یه شب اومدم عرض کردم ولی الله دهلوی خوندم بعضی از توهیناش به امیرالمومنین، اصل کتاب فارسی، اردو، عربی ترجمه شده، همه براش سینه زدن، بعد بگیم نفهمیدن، چارپای درازگوش همون کلماتو بخونه میبینه که میگه علی زاهد نبود اونجور برای اینکه طمع ریاست داشت نستاجی رو بلا. این به عربی ترجمه شده، به اردو ترجمه شده، بعد بگه من نمیدونستم. نه خیر، برای این اون روایتیست که میگه یه قشری از ناسبی، یه معنای ناسبی دشمنان شیعیان ما هستن، اینا اینقدر با ما بدن که جسارت واضح به امیرالمومنین رو طرف چاپ کرده با افتخار، بعدم مدحش کرده و ترجمه، مترجم که دیگه نمیشه نخونده باشه، چیو ترجمه کردی؟ میشه نخونده باشه، مقدمه نویس چیو داری تحلیل میکنی؟ با ایشالله گربه، ایشالله گربه که کار پیش نمیره بابا، بهش که دست من نیست که، بهش دست خداست، اصلا دلش بخواد هرچی فاسق فاجر ناپاک زادن ببره بهش، به من چه ربطی داره؟ اما خودمون نمیتونیم مخمل بدوزیم پشت گوشمون، که واضحه که جسارت صریح به اهل بیت کرده، کتاب ده ها بار چاپ شده، برو خودشون نیاوردن، واضحه روشنه، خیلی روشنه. همین کشور خودمون کتاب فارسی چاپ میشه تو این اهل بیت داره. من بارها این خاطرامو تعریف کردم که به یه نویسنده ای من یه مقدمه به یه کتابی نوشتم، اعتراض کردم، اون نویسنده آخر اسمش تبریزی بود. آقا تبریز که علامه طباطبایی، میرزا جواد تبریزی، آقای قاضی، نمیدونم مولا عبدالله مجتهدی، من مخلص هرچی، عالم تبریزیم، تبریزی چیکار دارم من؟ این یکی توهین کرده به حضرت زهرا. طرف نوشته ببین این چون کاشانیه این تبریزی، چه فرقی میکنه؟ من میگفتم علمای تبریزی این کارو کردن، این یه نفر حالا اسمش هرچی از امغزی هست. اون کتاب فارسیه، توهین به حضرت زهرا داره چاپ میشه. بعد بگی نمیدونستیم. نمیدونستیم چیه؟ بی خود نمیدونستیم. اگه قبول میکنن از شما که بگی نمیدونستم ما رمزونه، حالا بله واقعا ممکنه که یه بود میگن تو جنگ جهانی یه گروهی رفتن هم چند ماه بعد پیدا کردن که اینا مثلا کمین کرده بودن، آماده، خط قطع شده بود، از این همینجوری منتظر داشتن پاس میدادن، نوخوش میخوردن، بعد مثلا عمو جنگ تموم شده، مثلا هیتلر مثلا از دنیا رفت، اصلا باور نمی کردن. حالا ممکنه اینجوری باشه ولی قاطبه این خبران نیست دیگه. هی میگه آقا اینا رو نگید، اینا باعث اختلافه. آقا کجاشو نگم؟ او داره جسارت میکنه، من فقط ارو جسارتش بخونم باعث اختلافه. تو به اون بگو فلان فلان شده، جسارت نکن. مثل این میمونه که رفتیم دادگاه، میگم آقا ایشون زده تو گوشم، میگن آقا اختلاف افکنی نکن. خب به اون بگو نزنه. چرا به من میگی نگو آخ؟ خب اون زده، من میگم آخ، میگه نگو اختلاف میشه. بله اختلاف میشه اگه معناش اینه که من دو تا این جمله ها رو بگم، یه گروه برداریم بریم بزنیم. ما دو روز حداقل راجع به این که ما به همون ظلم هم کنن. عرض کردم اینجا انقلابی غیر انقلابی نداره، این جزء من باحث شیعه است. بیان آقا من همسایه دارم سنیه، من بین سنی ها زندگی میکنم، اینا با ما بدرفتاری میکنن، ما رو اذیت میکنن، ما حق داریم مقابله کنیم؟ میگن نه، میخواستی شیعه امیرالمومنین نباشی. ما تو رفتار تجویز بدرفتاری نداریم، حتی بهمون ظلم کنن. نوع علمامون هم اینو گفتن، نوع روایتمون هم این هست. روایت امام صادق، اولین روایت کتاب روضه کافی خوندم یه شب چند جمله، بالاخره میخواستیم شیعه امیرالمومنین نباشی. شیعه امیرالمومنین شدی باید صبر کنی، شیعه امیرالمومنین شدی عمرو ابن عبدود هم ازش چیزی بخواد بتونه نه نمیگه، اون یه بحث دیگه است. اما میگه آقا نگو اختلاف میشه. خب به او بگو که فوش نده، به او بگو ظلم نکن. زود حساس میشه. آقا باید بیم صحبت، حرفا حساسه. بیم حرفا حساسه یعنی چی؟ مثلا از کتاب چاپ شده رو دارم میگم. بعد میگه اینا کتبشونه، میری پیششون انقدر قربون صدقه میرن، خب ببخشید خرد دارن میکنن. خب طرف تو کتابش نوشته چاپ کردن رسمی، بعد به شما میگه نه بابا ما این حرفا نمیزنیم. آقا تو کتابش چاپ شده، یا نمیدونه یا دست به گوشت کشیده دیده سر کارت گذاشته. اون شب خوندم، هر بار میخواست میگفت حضرت مرتضی باید یه جفتکی مینداخت جسارت میکرد. این معلومه فیلمشه دیگه. خلاصه که ما راهی پیدا نکردیم غیر از این راهی که داریم عرض میکنیم. اثر این اینه برای شیعیان که شیعه امیرالمومنین باید بدون مسیر حقیقت اینیست که اونا گفتن. امام صادق اینطوری فرموده، یه روایت دو روایت نیست عزیزم که مثلا بگی چرا این روایت خوندی اون روایت ندیدی. انقلابی غیر انقلابی و اخباری اصولی و فیلسوف ضد فیلسوف نیست، اینا چیزایی نیست که اینا بینشون اختلاف جدی باشه ابدا. اینقدر روایات در این زمینه زیاده، جا نداره این حرفا رو بخوایم بزنیم. وقت اثر این چی؟ اثرش اینه که آقا ما خواستیم شعر بخونیم، خواستیم پای سخنرانی بشینیم. مرحوم آیت الله اقشناس میفرماد یه نفر میرفت پای درس یه نفر شرکت میکرد، یه ولی خدای بهش گفت نرو، این شرکت کرد. بعد پیغمبر رو خواب دید. مثلا فرض کنید اون سخنران فاسد مثلا فرض کن کاشانی بود. حالا اینم داستان داره، یکی میگه چرا با کاشانی ها چیز میگه. ها من چون اسممه دارم از من اسمش هرچی بود. خواب دید پیغمبر گفت یا رسول الله من محمدی هم، یعنی من به دین شما مثل سلمان محمدی اللهم صل علی محمد. آقای اقشان سمت الله می فرمود پیغمبر بهش فرمود نه تو کاشانی، یعنی فامیل اون آقایه که حالا من نگفت، تو داری دین تو از اون میگیری، ادعا نکن من سلمان من محمد تو نیستی، تو داری دینتون از اون میگیری، دینتون از هر کی میگیری نسبتاً به همونه، الکی نگو من با تو هم. با من اگر بودی خب معلومه نوع روایات ما خیلی روشنه، نوع کتب ما خیلی معلومه. این حساسیت اگر ایجاد بشه چند تا ویژگی داره. اولیش اینه، خب شب آخره، اولیش اینه نمیشه نفر شیعه امیرالمومنین باشه و یا مسئله اجتهاد رو برای خودش حل کرده باشه، حالا مجمل حرف میزنم نمیگم یعنی چی، یا مجتهد باشه یا باید مرجع داشته باشه. من چی فردا شب میای شب قدر مرجع هنو ندارم؟ میگه یعنی چی مرجع هنو نداری؟ اون حرفا اتفاقا کاملا امتداد به زندگی امروز ما داره. خدا انشالله همه ما رو هدایت کنه، خدا انشالله ما رو جزو کسانی که وقتمون و عمرمون و جونمون رو تو راه حقیقت میگذاریم برای تبلیغ حقیقت وقت صرف میکنیم، عمر میگذاریم، عمر خودمون برامون مهمه، عمر مردم برامون مهمه قرار بده. خدا انشالله این مردمی که این 20 چند شب، چون فردا دیگه عرض کردم شب قدر دیگه بحث و ادامه نمیشه داد، این چند شبی که وقت شما رو گرفتم، خدا آنچه معرفت در منبر امام زمان قرار بود گیر شما بیاد، تفضلن از سر کرامت حسه شدید، تحمل کردید، حرفای به درد نخور، بی دانش، ضعیف، خسته کننده بنده رو تحمل کردید، خدا انشالله برکات منبر امام زمان رو روزیتون کنه. خب من توسل کنم و تحویل بدم. مثل دیشب وقتی امیرالمومنین به شهادت رسید، امام حسن امروز اومد سخنرانی کرد. تو بعضی نقلا شاید مسند ابی علاس اگه اشتباه نکنم داره با لباس سیاه اومد. دو تا عبارت از حضرت در دو تا نقل هست، یکی این که ایها الناس قد قتلتم هذه اللیله، کشتید امشب، نه کشت، یکی نه کشت. خود حضرت در نهج البلاغه داره که اون شطور صالح رو، اون شطوری که آیت خدا بود، از تو کوه اومد بیرون و یه نفر کشت. اما خدا میفرماد فعقروها. امیرالمومنین خودش اینجا توضیح میده تو نهج البلاغه هست که چرا عقروها، فهمید بقیه هم راضی بودن، بقیه هم صداشون در نیامد. حضرت مجتبی فرمود قد قتلتم، اون روزی که علی به صورتش میکوبید شما به روتون نیاوردید، اون روزی که جسارت کردن بهش، کذاب بهش گفتن، شما دفاع نکردین، یا راضی بودین یا تو دلتون قنج میرفت. قتل قد قتل توم، شب نوزدهم این ذکر هست دیگه، اللهم لعن قتل امیر المومنین، با اینکه یه قاتل داره حضرت دیگه، ابن ملجم ملعونه، ابن ملجم کشت. اون زن جملی برداشت اسم غلامشو که گذاشته بود عبدالرحمن، به عشق عبدالرحمن ابن ملجم، کسی که شاده از قتل امیر المومنین فرمود امام حسن یوحنا قد قتل توم هازه اللیله، کشتیدش. پناه میبریم به خدا، معلوم نیست چیا تو پرونده ما مینیستن قیامت، چیا رو به ما نسبت میدن، چه خیرهایی و نستجیر بلا چه شرهایی. میگه دلت باش بود، راضی بودی، خوشحال بودی، همراهی نکردی، کمک نکردی، همدلی کردی، دو طرفش هست. بعد یه عبارتی گفت که این برای تاریخ حسرته، شیعه و سنی هم اینو فراوون با عبارات نزدیک به هم نقل کردن. در یه نقل دیگه ای فرمود که لقد فارقکم بالامس رجلون، دیشب میدونید کی از دنیا رفت؟ لا یسبقه الاولون، امام حسن، احدی از پیشینیان به گرد پاش نرسید. دیگه آتیش بگیرید که کیو از دست دادید. لا یسبقه الاولون ولا یدرکه الاخرون، دیگه مثل علی نخواهد اومد، دیگه دنیا علی رو نخواهد دید، علی رو از دست دادید، علی با دل شکسته از این دنیا رفت، علی با چشم اشکبار سلام الله علیه از این دنیا رفت. بعد تو بعضی نقلاش داره شبیه همون که امام سجاد در خطبه شام داره، ایها الناس من عرفنی فقد عرفنی و من لم یعرفنی فانا الحسن ابن محمدن. بعد امام حسن شروع کرد گریه کردن، نتونست خطبه را ادامه بده، نتونست خطبه را ادامه بده. امیرالمومنین رو دیشب بعد از اینکه از دنیا رفت بردن دفن کردن. این خانواده از بعد از پیغمبر هر کدوم دفنشون یه داستانی داره. زهرا مرضیه رو 7 نفر در نماز شرکت کردن. برای امیرالمومنین از یک جهت جانسوزتره، اونم اینه که احتمال جدی داشت نبش قبر امیرالمومنین، یعنی حرمت نداره بدن او، استجیرو بالله، لذا بدنش رو مخفیانه دفن کرد. گزارشاتی است برای دفن قبر و دفن بدن مبارک امیرالمومنین علیه السلام، ولی من اینجور عرض کنم بهتره.
اینجا امام حسن و امام حسین با هم بودن، هر دو رشید، رعنا، جوان، پشت به پشت هم بودن. دلشون پاره پاره بود، ولی وارد اونجا که شدن دیدن قبر آماده است. السلام علیک و علی وجیعیک آدم و نوح. قبر آماده بود، از قبل بهش تبرک کرده بودن. من اینجا به خاطر امیرالمومنین روزه رو میبرم یه جای دیگه و دو جمله عرض میکنم. لابد وقتی امام حسن و امام حسین کسا نسیان ندارن. حالا من به ذوق خودم میگم، اون موقع که امیرالمومنین رو بردن خلوت خلوت، کسی نبود، مخفی کرده بودن دفن کنن، شب بود، تاریک بود، یاد این افتادن که اون موقعی که امیرالمومنین میخواست فاطمه شو دفن کنه، اینها خردسال بودن ظاهرن. برداشت بندم اینه که اون چند نفرم برای نماز آمدن، نه در تشییع. خود امیرالمومنین اونجا با دست خودش زمین رو کند، حفر کرد، وارد قبر شد، داخل قبر رو صاف کرد، آماده کرد. قدیمی ها اینجوری روزه میخوندن، میگفتن یه آدم دستنها چجوری میخواد یه نفر رو دفن کنه؟ بنده میخوام بگم نه، این باله وقتیست که بدن عادی باشه، ذاب لحمه ها بدنی نمونده بود که بگن علی دستنها نمیتونه دفن کنه، چیزی از اون بدن باقی نمونده بود. اصلا باور کنید اون لحظه ای که بدن فاطمه شو گرفت بذاره تو قبر، سبک شدن بدن فاطمه رو دید، شاید این بود که وقتی روی قبر رو پوشوند، فلما نفذ یده من تراب القبر، پوشوند و لحد چید و خاک ریخت و صاف کرد و تلقین خوند، دستشو برداشت، دستاشو که به هم زد، هاج علیه الحزن، غم بهش هجوم آورد. شاید زینبش وایساده بود، دید وقتی خیلی بی پناه میشی باید چی کار کنی، دید امیرالمومنین، عرض کرد السلام علیک یا رسول الله، عنی و عن ابنتک. پیغمبر عرض کرد یا رسول الله دیگه رو پام نمیتونم وایسم امیرالمومنین. زینبم اینا رو دید، یه جمله بگم و تحویل بدم. از امیرالمومنین یاد گرفتن وقتی غم از همه طرف هجوم آورد و کسی کمکت نبود، پیغمبر کمکه. وقتی اومد توی گودی قتلگاه، که نمیدونم چرا گودال میگن، گودی یعنی نشیب زمین، اومد اونجا، یعنی هرچی نگاه کرد آثاری از شناسایی پیدا نکرد، هرچی نگاه کرد چیزی ندید. حالا چجوری متوجه شد؟ چون نه لباسی مونده بود، هیچ یک از آثار شناسایی نبود، اما وقتی آمد دید چه شده با اون بدن، چجوری از دست رفته، میگه به خدا من یادم نمیره اون لحظه ای که زینب با صدای غمگین، با ناله جانسوز دست رو سرش گذاشت، صلی علیک یا رسول الله، هازا حسین و که مرملون به دما، یعنی اگر بیای شنهای اطراف معلومه با اوچک.